أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث هفته گذشته راجع به این آیه شریفه بود: فلنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات فبشر الصابرین الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. خیلی آیه بالاست انصافا. در قرآن هیچ جا نداریم که از طرف خدا صلوات فرستاده شده باشد بر کسی جز پیامبر اکرم. و اینجا اولئک علیهم صلوات برای کسی که بتونه در امتحانها نمره بیاوره. اگر هیچی در آیه نبود که انشاءالله بعد در خصوصیات آیه صحبت میکنم، اگر هیچی برای آیه نبود جز همین بس بود. این که بگیم ابتلاعات، اینها از الطاف خفیه خدا. البته ابتلاعات رو گاهی خودش برای خودش می آورد، اونه ما اصلا امتحان خدا نیم، یا جامعه می آورد اونم نه. از آتش جامعه باید این بسوزه. پدر یه اتاقی را آتش زد عمدن، پسر بچهش تو گهواره سوخت. خب این نه امتحان اونه، امتحان خدا، نه امتحان اون. لذا و ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. اینو باید توجه بهش داشته باشیم. و تعجبم هست مفسرین، حتی استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی که اینجور دقت ها داره، نمیدونم چرا اینجا متعرض نشده. این ابتلاعاتی که میگیم ابتلاعات از طرف خدا، نه از طرف خودش، و الا از طرف خودش جهنمه. و ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم، خودت به طرف خودت آوردی. معلومه که آدم تنبل باید بی سواد بار بیا و ضرر بی سوادیش هم باید بکشه. آدم فاسق فاجر باید بی برکتی هاش نکبت هاش رو بکشه. خودش به سر خودش آورده، امتحان خدا نیست. و امتحان خدا اون چه دست خودش نباشد، از طرف خدا باشد. اینها بهش میگن الطاف خفیه، در مقابل الطاف جلیه. نعمت هایی که هست بهش میگن لطف جلی. ما چشم داریم، گوش داریم، فهم و شعور داریم. اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. اینها الطاف جلیه. الطاف خفیه هم مثل این که کوره و کر شده، پیر شده، نفهم شده و بالاخره یه چیزایی که دست خودش نیست داده شده، بهش میگن الطاف خفیه. الطاف خفیه‌ش هم که میگن یه نکته عالی داره و این توجه به این نکته عالی هم خیلی لازمه و اون اینه که هر چه از طرف خداست رحمت، شفقت، عنایت. نمیشه که از طرف خدا یه بدی باشه. شر از طرف خدا و معلومه محاله. دلیل لمی هم دارد. دلیل لمیش اینه، مثلا یه مرجع تقلید کور شده در اثر مطالعاتش، در اثر صدمه ها و زحمت هاش کور شده. آیا خدا میتوانست قدرت داشت این رو کورش نکنه؟ آری. آیا خدا علم داره که این کوره و براش الان خیلی صدمه است، خیلی مشقته؟ آری. آیا خدا ارحم الراحمین هست یا نه؟ آری. آیا خدا جواد هست یا نه؟ آری. اگر خدا جواد نباشه دیگه خدا نی، رحم نباشه دیگه خدا نی، علم نباشه دیگه خدا نی، قدرت نباشه خدا نی. خب پس این که کوره، شکل اول، دلیل لمی. پس معلوم میشه یه مصلحت تامه ملزمه در کوری این آقاست. زانه میشه که از طرف خدا، یعنی ابتلاعات، امتحانها از طرف پروردگار عالم مصلحت تامه ملزمه نداشته باشه. لذا اهل دل میگویند که الطاف خفیه خیلی بالاتر از الطاف جلیه است. برای اینکه خدا نعمت بده به یک کسی، نعمت چشم، نعمت گوش، نعمت زبان، خب اینها الطاف جلیه خدا و اینها خیلی بخواییم بگیم پاداش داره نه، اما به عکسش کور باشه خب ثواب شهادت داره. نه به اندازه ایش که در روایات میخوانیم در روز قیامت خدا ازش عذرخواهی میکنه. اگر شبان روز هر روز یک کسی رو ذره ذره کنم، دو دفعه زنده بشه تا روز قیامت، روز قیامت خدا از این عذرخواهی کنه. همین عذرخواهی خدا مسلم ارزش داره که همون ذره ذره شدن هر روز. و در باب ابتلاعات خیلی روایت داریم که در روز قیامت خیلی ثواب هست. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. دست عنایت خدا روی سر این، درود باد بر این که در امتحانها نمره آورده. لذا الطاف خفیه از الطاف جلیه خیلی بالاتره. بله نمره آوردنش مشکله، فعلا اگه بیتونه نمره بیاره معلومه الطاف خفی بهتر از الطاف جلی. چه خوش گفت باریکالله آفرین. مرگ مصطفی یکی از الطاف خفیه خدا. خیلی حرف عالی. چند ماه بیشتر طول نکشید، اون که هزار سال بود فقها میخواستن و نمیشد، لطف خفی خدا داد به حضرت امام. حکومت اسلامی که بچه بازی نبود، اینا همه ائمه طاهرین فدا شدن، همه ائمه طاهرین مخواستن حکومت اسلامی پیاده شه، خب نشد، اونها رو شهید کردن. بعدش هم اون 74 سال غیبت صغرا برای همین زمینه درست بود برای حکومت اسلامی، اون که دیگه اصلا سرتاپا تقیه بود. بعدش فقها مراجع همه اونایی که روشون میشه حساب کرد، من نتونستم یک کسی پیدا کنم که بگه ولایت فقیه نه، حکومت اسلامی در زمان غیبت نه، همشون. حتی صاحب جواهر میگه هر که بگه نه ذوق فقهی نداره، میگه میشه بگیم نه، اما نتونستم. تو کتابا اومده شاید مثلا صاحب جواهر 100 جا بیشتر تمسک میکنند به حکومت اسلامی. این کار را حاکم شهر باید درست کنند، این کار باید مراجعه به حاکم بشه. مسلم بیش از 100 جا در جواهر اومده، همشون میخواستن این حکومت اسلامی پیاده بشه، نشد. خدا لطف کرد به ملت، البته ملت قدرش ندونه، الانم نمیدونه، اما عنایت کرد به حضرت امام. حضرت امام هم قدرشو میدونست، همان صدمه هاشو کشید، خیلی صدمه کشید حضرت امام، خیلی خیلی خونه جگر بود، جرش پر از خون بود، رفت از این دنیا مثل گرده از صحرا با یک دل پر از خون. اما این جمله حضرت امام که مرگ مصطفی از الطاف خفیه خدا، چند ماه طول نکشید این انقلاب پیروز شد. لذا الطاف خفیه خیلی بالاتر از الطاف جلیه است. یکی کسی کور باشه، یکی کسی چشمدار باشه. اون که چشم دارد مطالعه میکنه، اون که کوره نمیتونه مطالعه بکنه. نیت المؤمن خیر من عمله. این کوره خیلی ثوابش بالاتره اگه بتونه نمره بیاره. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه است، اولئک هم المهتدونه. لذا اهل دل میگن الطاف خفیه خیلی بهتر از الطاف جلیه. ازا این ابتلاعات اگه از طرف خدا باشد، نه از طرف اجتماع، نه از طرف خودمون، که اگه از طرف خودمون باشه اصلا ابتلانی فسق کفر بدبختی نکبت دنیا و آخرته. خیلی در قرآن داریم که کسی که این ابتلاعات رو برای خودش درست میکنه، برای خودش مصیبت درست میکنه، این هم دنیاش ناآباده، هم آخرته، هم دنیاش از دست داده، هم آخرته. همین آیه که خوندم و ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. خدا هزار تشو میبخشه، نگاه میدارد ما را مورد این ابتلاعات نشیم که خودمون درست کردیم. ملائکه رو میفرسته برای اینکه محافظ هممون باشه، چه فاسق چه فاجر، چه طلبه چه غیر طلبه، چه خوب چه بد. لهو معقبات من بین یدی و من خلفه و یحفظونه من امر الله. خیلی آیه بالا انصافه. بنابراین این الطاف خفیه یعنی ابتلاء، یعنی امتحان. امتحان هم دو تا معنا داره، این هم توجه داشته باشی. یه امتحانی که معلم از شاگرد میکنه، معلم هم میدونه شاگرد چه کاره. اگه یه معلم زرنگی باشد، وقتی که با شاگردش کار بکنه، همون ماه اول دوم میفهمد این نمره میگره یا نه، این رفوزه است یا نه، همون امتحانش میکنن. امتحانش میکنن برای چی؟ به قول قرآن برای اینکه بهش بفهمونن چه کاره هستی. احزب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون بلغت فتنا. دند میفرماید میدونید چرا بلغت فتنا؟ برای اینکه بفهمونن چند مرده حلاجی چه کاره بودی، به خودت بفهمونن. والله خدا میداد. یه امتحانه، یه امتحانم امتحانیش که مهندس از سنگ معدنی میکنه. خب این سنگ معدنی شرطش داره، این باید بره در کوره های چندین هزار درجه این تا کم کم بشه طلا. اون طلا چقدر صدمه بخوره تو آتش ها، تو بوته ها، تا بشه یه گلوبند تو گلوی یک خانوم. و ابتلاها از این بابه، یعنی ما اگر ابتلا داریم این برای استکماله. حالا علاوه بر این که میخوان بفهمونن چه کاره هستی، نمره داری نمره نداری، علاوه بر این موجب استکماله. اگر این ابتلاها نباشد که استکمال جایی. استکمال مرهون صبر و تلاش و کوشش، اونم شوال روزی، تا سرحد عشق فقه جعفری دوست داشته باشه. باید اینجور باشه. میرزای بزرگ رضوان الله تعالی علیه بعد از اون که اون حرمت تنباکو رو نوشتن، یه سر و صدا و یه عجیبی در دنیا پیدا کرده. دم مرگشون مرحوم استاد محمد فشارکی همه کارشون بوده. مرحوم استاد محمد اصفهانی بوده، از همین فشارک بوده، خیلی بالا بوده از نظر علمی، خیلی از نظر تقوا هم خیلی بالا بوده. اینجا استاد محمد فشارکی میگفتن هی مرتب تلگراف میامد برای ایشون، برای خاطر اینکه ایشون را به حرف دراریم بهشون میگفتیم، از امپراتور فلان، از نمیدونم شاه ایران، از شاه کجا، از کی، از اون بزرگ، از اون مرجع، اظهار تأسف کردن برای اینکه شما مریضی. ایشون مثلی که در مثلا مثل که در کمانن نمیشنیدن و میشنیدن جواب نمیدادن. یه طلبه زرنگ که مرحوم میرزا رو میشناخ، گفت من الان به حرفش در میارم. رفت سلام کرد، خب جواب واجب جواب داد. گفت آقا تدیک سوخته خوردنش چطوره؟ فرمودن طوری نیست. چرا؟ گفت برای این که نه نجسه، نه خبیثه، نه مضره. و اگر ما بخوایم چیزی را حرام بکنیم باید تحت ایناش ببگیم، یا بگیم مضره، یا بگیم خبیثه، یا بگیم نجسه. تعلیق سوخته خوردنش طوری نیست. حرفش را بردن دیگه. عاشق فقه مرحوم آسد اینن روزاتی، آسد محمد هاشم، اونم خیلی بالا بوده، هم شاگردی با شیخ، هر دوشون شاگرده شیخ انصاری هستن. و اون اومد اصفهان، اون رفت سرومن را آو، طلبه ها دور او را گرفتن، شیخ بزرگ شد. اما طلبه های اصفهان خوب یا نبودن یا نکردن، دور او را نگرفتند. ولی از نظر علمی خیلی بالا بوده، خیلی دم مرگ گفته بود که چند نفر از علما بیان بشینن یه مباحثه شروع کنن، تا من در مباحثه اینها بمیرم، در مجلس علم بمیرم. به این میگن عاشق فقه، به این میگن که نمره میاره، چه نمره های خوبی. به اینها میگن که در اثر عشق و صبر و ابتلاعات، در اثر ایثار و گذشت و فداکاری میرسن به اینجا و نمره آوردن ما طلبه ها انصافا مشکله، مشکل. درباره شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه میگن که مفتون بودن، از دنیا رفتن، از همون مرض هم از دنیا رفتن. و مثل سلس البول مرتب خودشون رو نجس میکردن، رو به قبلشون رو کشیده بودن. ایشون هر چه رو به قبلشون میکشیدن خودشون رو به زور اون طرف میکردن که رو به قبل نباشن. بعد گفتن آقا خدمه مرگ شماست، میدونید باید رو به قبله باشید. فرمود من یه تکلیف دارم، شما هم یه تکلیف. شماها تکلیف دارید من رو به قبله کنید، من هم تکلیف دارم رو به قبله نباشم. لذا هی شما من رو بکشن رو به قبله، من هم خودم رو میکشنم اون طرف تو میمیرم. معلوم است اینا میتونن یه دائره المعارف فقه، یه دائره المعارف اصول بدن به ما. و باید ما طلبه ها رفوزه شدیم، افت علم داریم و نمره نیوردیم، نمره نمیاریم. و باید صحنه عوض بشه، باید تو ابتلاعات نمره اقلا رفوزه نشیم، ده به بالا باشه. و الا روز قیامت همین شیخ انصاری جلو ما را میگیره. شیخ انصاری از نظر وضع مادی اون وقتی که مرجع شدن پولدار حسابی بودن، اما نه برای خودشون. دختر فتح علی شاه رفته بود نجف، بالاخره به زور ملاقات کرده بود که خدمت ایشون برسه. در وقتی که رفتید یه خونه 40-50 متری، یه اتاق، فرش این اتاق نصفش حصیره نصفش هم خاکه. و گفت این چیه، چی جور زندگی میکنه، یعنی چه، مگه میشه. ناصر این شما رفت میخواست بره مشهد، نمیدونم پیاده سواره، رفت منزل مرحوم حاجی صاحب منظومه، خیلی بالا بوده، خیلی هم از نظر علمی بالا بوده انصافا، هم از نظر تقوا، از نظر عرفان خیلی بالا بوده. و ناصر شاه گفته من میخوام ناهار خونه شما بمونم. گفته خب بمون. موقع ناهار یه قدری چیز اضافه نکن. یه قدری دوغ ترش. مثل غذای امیرالمومنین. یه مقدارم نان خشک اوور گذاشتن مقابلش. گفت این ناهار منه با هم بخوری. خب ناصرالدین شاه که نمیتونست بخوره زرنگ بود دیگه، زرنگی کرد. گفت اجازه بدید من این نونا را ببرم برای تبرک و تیمم هممون بخوریم. یه مقدار نونا را گذاشت تو دستمال ابریشمی شاهیش. اینا نمره آوردن، نمره های بالا. خدا هم عنایت کرده شده شیخ انصاری، شده حاجی سبزهاری. اینا خدا عنایت کرده و تشیع را زنده کردن دیگه. اگر جواهر نبود تشیع ناقص بود. همین شیخ طوسی را ببینید. شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، یه مرحوم استاد بزرگوار ما آقای برجلوی، یه علاقه خاصی، یه ارادت خاصی به شیخ طوسی داشتن. خیلی ارادت بالا بود و به اندازه ارادت بالا بود که نمیتونستن ایشون را رد بکنن. و اگر یه دفعه میخواستن ایشون را رد بکنند یه سقرا کبرا درست میکردن. گفتن این شیخ طوسی در حالی که 60 سال 60 چند سال عمر کرده، بیش از 200 جلد کتاب نوشته، هم در فقه و هم در اصول و هم در تفسیر و هم در سایر علوم. مرجعیت همه جا رو هم داشته، مرجع اول هم بوده. و روی این مسئله اگه مخواست فکر کنه بیش از 1 دقیقه نمیتونست فکر کنه، لذا این مسئله رو اشتباه کرده. با این صغرا کبراها شیخ طوسی رو رد میکرده. و این شیخ طوسی رو ببینی تو بغداد کرسی تدریس داشتن خیلی مشکلی، خیلی مشکلی تو سنیا. و بالاخره کتابخانه ایشون رو آتش دادن، ریختن تو خونه ایشون رو بکشن. ایشون پا به رهنه رفت، فرار کرد. حالا کجا فرار کرد؟ رفت مثلا بیاد ایران بشینه تو خونه؟ نه، رفت نجف. رفت نجف حوزه علمیه رو تشکیل داد. خب معلومه یه کسی اینجوری حوزه تشکیل بشه بشه حوزه نجف و اون همه برکت. خدا لعنت کنه صدام را. به حوزه نجف خیلی پربرکته، خیلی پرباره. چی کرده؟ شیخ طوسی. در وقتی که کتابخانه کوخ آتش زدن، کتابخانه را آتش زدن، ایشون همینجور با یه پیراهن پا به رهنه فرار کرد. اگر رفته بود تو خونه نشسته بود ما حالا تحصیب نداشتیم، ما حالا استفسار نداشتیم، حوزه نجف نداشتیم، هزارها مراجع نداشتیم. اون کرد و خدا هم رأفت و اولائک علیهم صلوات من ربهم و اولائک هم المفلحون. نمیدونم چه بکنیم. ما فعلا خوب نمره نیبردیم. اون نمره های اخص الخواص که میخواستم امروز صحبت کنم نبا، اون نمره های خواص نبا، اون نمره های عموم، نمره های عوام. تو این نمره ها هم انصافا گیریم. شما ها نه، اما خیلی طلبه ها زبانشون ویله. چه ویلی؟ درس میگه دو مکاسب میگه، تو مکاسب ناگهان برام کنه توهین بکنه به مراجع. چرا؟ برای اینکه مراجع اون که این میخواد مراجع نمیکنه. یعنی یه تندیه های غلطی میخواد، مراجع برد نیستن. پیش شاگردان که ملائکه اومدن بالشون رو پهن کردن همشون نشستن، داره توهین، غیبت، شایعه. خب ما طلبگیه، خدایا گیریم، خدایا بیچاره ایم، خدایا نمیدونیم چه بگیم چه بکنیم، دیگه تو باید لطفی بکنی. خدایا به حق آقا امام زمان به واسطه فیضت یه لطفی، یه عنایتی به همه حوزه ها مخصوصا به حوزه اصفهان بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد.